ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شمار پناهجویان جنگ روسیه علیه اوکراین از 500,000 نفر فراتر رفت. مذاکرات میان نمایندگان دولت‌های روسیه و اوکراین آغاز شد. و ایران میگوید 98% پیشنویس توافق احیای برجام نوشته شده است. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. دبیر کل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فلیپو گراندی خبر داده است که در طول 5 روزی که از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می‌گذرد، بیش از 500,000 نفر از مردم اوکراین به کشورهای دیگر پناهنده شدند. از این تعداد بیش از 280,000 نفر به لهستان رفتند و مجارستان با پذیرش 85,000 نفر دومین مقصد پناهجویان اوکراینی محسوب می‌شود. سایر پناهندگان نیز به کشورهای مولداوی، اسلواکی و رومانی رفتند. 300,000 پناهجوی اوکراینی نیز به بلاروس رفتند. بلاروس در حمله روسیه به اوکراین متحد مسکو است. جنگ در اوکراین باعث آواره شدن 100,000 نفر در داخل کشور نیز شده است. سازمان ملل برآورد کرده است که ادامه جنگ میتواند منجر به آواره شدن 500,000 نفر شود. مذاکرات میان نمایندگان دولت اوکراین و روسیه در بلاروس آغاز شد. این مذاکرات در منطقه نزدیک مرز بلاروس و اوکراین با هدف پایان دادن به درگیری‌های نظامی با وساطت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس انجام می‌شود. گزارش شده وزیر دفاع اوکراین همراه معاون وزیر خارجه این کشور از جمله مقام‌های حاضر در این مذاکره هستند. وزیر خارجه بلاروس هم در این مذاکرات حاضر است. پیشتر رئیس جمهوری اوکراین گفته بود این کشور بدون پذیرش هر گونه پیش شرطی در این مذاکرات حاضر می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک پیام ویدیویی جدید خواستار عضویت فوری کشورش در اتحادیه اروپا شد. آقای زلنسکی خطاب به رهبران اتحادیه اروپا گفت که هدف بودن در کنار همه اروپایی هاست. پیشتر اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در روز یکشنبه حمایت صریح خود را از اوکراین برای پیوستن به این اتحادیه اعلام کرده و در گفتگو با یورونیوز این کشور را که اکنون تحت حملات روسیه است یکی از کشورهای اتحادیه اروپا نامیده بود. اتحادیه اروپا روز یکشنبه برای اولین بار در تاریخ تصمیم گرفت که به کشوری در حال جنگ تسلیحات نظامی بدهد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که اتحادیه اروپا 450,000,000 یورو اسلحه به اوکراین خواهد داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بالای 98% متن پیشنویس توافق برای احیای برجام به صورت مشترک نوشته شده، ولی به گفته او درباره 3 موضوع اصلی یعنی رفع تحریم‌ها، تضمین‌ها و آنچه برخی ادعاهای مرتبط با برنامه هسته ایران نامید، آمریکا و اروپا هنوز تصمیم نگرفتند. او با تأکید بر اینکه شورای عالی امنیت ملی ایران راهبری مذاکرات را بر عهده دارد گفته است این شورا دستورالعمل‌های لازم را به علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در وین داده است و ایران قطعاً از خطوط قرمز خود عبور نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران توضیح دقیقی درباره خط قرمزهای مد نظر نداده است. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته خبر داده بود که 13 خط قرمز توسط شورای عالی امنیت ملی برای تیم مذاکره کننده مشخص شده است. و شهلا جهانبین همسر عباس واحدیان شاهرودی دیروز در حساب توییتری خود اعلام کرد از طریق کارکنان بیمارستان مشهد مطلع شده این نویسنده و فعال سیاسی زندانی شنبه شب با حالت نیمه هوشیاری به بیمارستان امام رضای مشهد منتقل شد. شهلا جهانبین در ادامه توییت خود می‌افزاید هر گونه اتفاقی برای همسرش رخ دهد مسئولیتش با وزارت اطلاعات و حاکمان به گفته او جنایتکار است. عباس واحدیان شاهرودی یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی است که خواستار کنارگیری علی خامنه ای از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی ایران شدند. عباس واحدیان در 27 مرداد 1398 در پی یورش ماموران امنیتی به منزلش در مشهد بازداشت شد. او به حکم دادگاه انقلاب مشهد به اتهام توهین به خمینی و خامنه‌ای، براندازی حکومت جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و مصاحبه با رسانه‌های مخالف به حبس بلند مدت محکوم شد. بریتیش پترولیوم اعلام کرد تصمیم گرفته است نزدیک به 20% سهم خود در شرکت نفتی روسنفت را در پی تجاوز روسیه به خاک اوکراین خارج کند. شرکت روسنفت میگوید این اقدام بریتیش پترولیوم بدون تبعات مالی نخواهد بود و در نتیجه این شرکت سهمی در درآمد خالص، تولید و ذخایر روسنفت نخواهد داشت. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با حسن منصور، اقتصاددان مقیم لندن، و ابتدا در مورد عواقب این تصمیم بریتیش پترولیوم برای روسیه از او پرسیدم. بشنویم پاسخ حسن منصور.
سابقه همکاری بریتانیا، شرکت‌های بزرگ انگلیسی بی پی و شل با روسیه حدود 30 سال عقب میره و این سهم بسیار مهمی رو در پیشرفت صنعت نفت و گاز روسیه ایفا میکنه، بر اینکه تکنولوژی‌های برتر به ویژه آفشور در کف اقیانوسا در دست این دو شرکت بزرگ. از کنم شرکت بی پی در بنیانگذاری شرکت روسنفت شریک، برای اینکه قبل از اون با شرکت دیگری جوینت ونچر داشت که اون منحل شد در از سال 2003 به بعد و بعد این شرکت روسنفت جای اون نشست. بلان با این استعفا که بی پی تصمیم گرفته زیر فشار دولت بریتانیا سهام خودش رو بفروشه، سهام خودش معادل 14 میلیارد دلار، هنوز معلوم نیست به کی و به چه قیمتی خواهد فروخت، ولی حق رأی بی پی در شرکت روسنفت تقریبا 20% آرای اونجاست و مدیر شرکت بی پی آقای برنارد لونی عضو هیئت مدیره اونجاست، اینم استعفا کرده. مدیر سابقش آقای راب دادلی اونم استعفا کرده. امروز رئیس عرض کنم هیئت مدیره آقای گرهارد شرودر چانسلر پیشین آلمانه. به این ترتیب اگر این نفوذهای غربی از اونجا عقب بره، اونا به لحاظ تکنولوژی که سکته پیدا میکنن و بسیاری از کارهایی که اجرا میکنن در مورد مثلا پروژه های گازی، برای مایع کردن پروژه گازی در پروژه ساخالین 2 که این رو شل اجرا میکنه، در اینجا با مشکلات جدی روبرو خواهند شد و خود بریتانیا، این شرکت های بریتانیا هم در این زمینه متضرر میشن، برای اینکه بی پی اعلام کرده است که در ماه می که میخواد به سهامداران خودش گزارش کنه 25 میلیارد دلار از ترازنامه شرکت رو از بین رفته تلقی خواهد کرد و این بهای سهامداران بی پی رو پایین میاره.
به طور کلی آقای منصور، با این تحولات اخیر باید منتظر چه پیامدهایی برای بازار جهانی نفت، گاز و انرژی باشیم؟
آثار کوتاه مدت بالا رفتن قیمت نفت که میگوییم، به ویژه در این فصل که فصل زمستون نیاز به نفت و گاز حادتره، در نتیجه در کوتاه مدت قیمت بالا میره. در دراز مدت تحولات نوع دیگری میشه، به این معنی که اگر این بحران ادامه پیدا بکنه بازار نفت در این صورت گرایش میکنه به اینکه سهم نفت روسیه رو در بازار کم بکنه، از جاهای دیگر جبران کنه و این امکان امروز وجود داره برای آمریکا، یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت و گاز. در کوتاه مدت فشار روی مصرف کننده به ویژه مصرف کننده اروپایی تشدید خواهد شد و مدیریت این مسئله یکی از مشکل‌ترین مسائل کنونی اروپاست.
آقای منصور، کمی هم به ایران بپردازیم. حشمت الله فلاحت پیش، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، به وبسایت انتخاب گفته که روسیه نمیخواست برجام قبل از حمله به اوکراین امضا بشه، چرا که در این صورت با وجود تحریم هایی که الان علیه روسیه است، ایران میتونست موقعیت خودش رو در بازار نفت و گاز جهان بازیابی بکنه. حالا اگر برجام قبل از حمله امضا شده بود، الان دستاوردهای اقتصادیش برای ایران چی بود؟
فکر میکنم در این بیان عرض کنم اندکی سوء محاسبه وجود داره در بیان آقای فلاحت پیشی، برای اینکه اگر برجام پیشتر اجرا شده بود، این در واقع به سود روسیه می بود، برای اینکه مدیریت اورانیوم های غنی شده ایران و سانتریفیوژ های پیشرفته که باید اونجا منتقل می شدن در دست روسا قرار می گرفت. امروز اعتماد غرب به روسیه در این موارد بسیار بسیار کاهش پیدا کرده اگر به صفر نرسیده باشه. در نتیجه حتی در مورد امضای برجام با مشکلات زیادی روبرو میکنه قضیه. یعنی حساب بکنید که اگر روسیه نقش عملیات خودش رو در برجام از دست بده و مورد اعتماد غرب نباشه، اصولا برجام نمیتونه به امضا برسه. به این ترتیب امروز امضای برجام در زیر علامت سوال جدی قرار داره، برای اینکه اون اعتماد به روسیه از سوی غرب از میان برخاسته.
حسن منصور بود، اقتصاددان در لندن. و در پایان گزارشی بشنویم از اعتراض‌های جهانی در محکوم کردن تهاجم روسیه به اوکراین به ویژه در کشور آلمان از شهرام میریان.
پس از شرکت بیش از 100 هزار تن در تظاهرات روز شنبه برلین علیه تهاجم روسیه به خاک اوکراین، روز دوشنبه هم خیابان‌های شهر کلن شاهد چنین برنامه‌ای بود. این حرکت اما با تظاهراتی که در شهر برلین برگزار شد تا اندازه‌ای تفاوت داشت و آن از این قرار است شهروندان شهر کن یک سنت دیرپای خود را که همه ساله به صورت کارناوال برگزار می کردند امسال رها و آن را بدل به یک راهپیمایی 5 ساعته صلح و ضد جنگ کردند. در یکی از فراخوان‌های این تظاهرات که شرکت کنندگانش با لباس‌های کارناوال شرکت داشتند، آمده همراه با مردم جهان علیه تهاجم ولادیمیر پوتین به پا خیزیم و نگذاریم استقلال و موجودیت اوکراین کشوری مستقل و دموکراتیک خدشه‌دار شود. در این تظاهرات ایرانی‌های ساکن شهر کلن هم حضور داشتند و 3 تن از آنها اینطور به رادیو فردا گفتند.
10,000 نفر در شهر کل به خاطر حمایت از مردم اوکراین، به خاطر اینکه کشوری که درش دموکراسی حاکم بود توسط رژیم پوتین اشغال شد، روسیه هیچ موقعیتی در جهان امروز نداره. شهر کل جشن ملی کارنوال صرف نظر کرد. همه مردم اینجا در شهر کل حضور پیدا کردن. بشریت امروز آگاهه و نمیشه امروز دموکراسی رو به خطر انداخت. همونطوری که رئیس جمهور اینجا اعلام کرد که دموکراسی توان و نیروی خودش رو داره برای مقابله.
من در همبستگی با مردم اوکراین که به کشورشون تجاوز شده، یک تجاوز در قرن 21 با نیروهای نظامی، کسی به خودش اجازه بده وارد مرزهای کشوری بشه و بخواد اونو در تصرف خودش در بیاره، طبیعتاً با هیچ گونه مرام انسانی و حقوق بین‌الملل سازگار نیست و به همین دلیل من در اینجا حضور دارم که همبستگی خودم رو یک با مردم اوکراین در دفاع از صلح علیه تجاوز، چون تجاوز روسیه و پوتین که میخواد یک امپراتوری گسترش بده، علیه اون هستم که جامعه جهانی ببینه و دیکتاتورهایی مثل پوتین، مثل خامنه ای و مثل اسد و امثال هم ببینن، یاد بگیرن که اگر بخوان حرکتی این چنین بکنن، جامعه جهانی چنان مشتی توی دهان اونا خواهد زد که بلند نخواهد شد. از نگاه من این پایان پوتین و پوتینیست و پایان کشورگشایی.
من در این تظاهرات که تبدیل میشه به یه راهپیمایی عظیم شرکت کردم به خاطر همبستگی با مردم اوکراین هستش. این در همین رابطه اعتراض به پوتین هستش. عرض کنم که اینجا که من ببینم شعارهای شده، شعارهای ضد جنگ، اکثرا بیشترینش این هستش که نوشته شده که پوتین جنگو خاتمه بدین و تجاوز به اروپا. میبینم یه تابلوی هستش اینجا، پرچم‌هایی که من اینجا میبینم اکثرا پرچم اوکراین در دست اکثر مردم هستش که اینجا برای صلح اینجا جمع شدن. این تجمع الان چند سخنرانی داشت، یکی از سخنرانی‌هاش خانم شهردار شهر کلن بود و بعد از این قراره که این جمعیت حرکت بکنه. اینجور که به نظر میاد امروز تمام شهر کلن تحت اشغال فقط تظاهر کنندگان هستش. راهپیمایی شروع شد و به راهپیمایی ادامه میدیم.
در فراخوان‌هایی که در راهپیمایی روز دوشنبه شهر کلن دست به دست می‌گشت، آمده روزهای شنبه و یکشنبه آینده نیز حرکت‌های مشابهی در همبستگی با مردم اوکراین و علیه روسیه به صورت چند تجمع و راهپیمایی در شهر کلن برگزار خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزار از همراهی شما، براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.